ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به مرز 54,000 تومان رسید. سرگئی لاوروف میگوید امیدوار است که اختلاف میان ایران و جمهوری آذربایجان به زودی برطرف شود. و سازمان امنیت جمهوری آذربایجان از سوء قصد نافرجام به یک قانونگذار منتقد ایران خبر داد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش خبری دیگری در روز چهارشنبه 9 فروردین 1402. من بابک غفوری آذر هستم. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران عصر امروز به حدود 54,000 تومان افزایش یافت. نرخ دلار در بازار آزاد در این روز نسبت به روز سه‌شنبه تقریباً 2,000 تومان گران‌تر شد و به 53,850 تومان رسید. نرخ دلار از حدود 26,000 تومان در ابتدای پارسال به نزدیک 60,000 تومان در اسفند گذشته رسید، اما دوباره با روندی کاهشی به 43,000 تومان افت کرد. با این حال کاهش نرخ دلار ادامه نیافت و از آن زمان این ارز دوباره نسبت به ریال روندی صعودی گرفته است. در 9 روزی که از آغاز سال 1402 می‌گذرد نرخ دلار 4500 تومان رشد نشان داده است. در همین حال گزارش‌ها از ایران حاکی از تداوم افزایش قیمت کالاهای مختلف در روزهای ابتدایی سال جاری است. در همین باره ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کردم. آقای علوی، چند روزی از ابتدای سال 1402 میگذره، اما گزارش‌های اقتصادی از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف هست. به اضافه اون در حال مشاهده افزایش تدریجی قیمت دلار هستیم هم در بازار آزاد ارز ایران، به رغم همه تمهیداتی که دولت در سال گذشته شمسی به کار گرفته بود. مجموع این تحولات چند روز اخیر رو با توجه به اینکه میدونیم که به نوعی هم در تعطیلات نوروزی هستیم چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
خب ارزیابی که من میتونم بدم اینه که چشمانداز روشنی برای و تحقق وعده‌های دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارز یا فرضاً کاهش تورم وجود نداره. البته یک شاخص دیگه هم که آمارش امروز اومده بیرون نشون میده که پایه پولی افزایش پیدا کرده. بنابراین با توجه به این ناترازی که در اقتصاد ایران هست، چه در عرصه فرض بکنیم مسئله بودجه که کسر بودجه وجود داره و دولت مجبور میشه افزایش بده نقدینگی رو، و همچنین ناترازی عرصه بانکی که پول دائما خلق میشه، و همچنین ناترازی سرمایه، خروجی سرمایه، کما اینکه آمار مربوط به خرید خانه ایرانیان نشان میده در ترکیه، به هر حال این ناترازی ها می انجامه به یه ناترازی بلند مدت و چند جانبه ای که طبیعی است که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه به علت سقوط قدرت خرید ریال، و هیچ دلیلی نشانه‌ای وجود نداره که اوضاع بهتر میشه، یعنی اینکه کسر بودجه افزایش کاهش پیدا میکنه یا فرضاً اون ناترازی سرمایه، فرایند خروج و ورود سرمایه دگرگون میشه، یا در عرصه بانکی ناترازی بانکی که اینا متغیرهای بلند مدت هستن دگرگون میشن. بنابراین باید انتظار داشت که این فرایند ادامه پیدا کنه، و با توجه به نکته‌ای هم که شما گفتید، یعنی هنوز ما در تعطیلات هستیم، به محض اینکه فعالیت‌های تجاری افزایش پیدا کنه طبیعی است که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و گرانی ها خودشو به یک شیوه تندتری رو خواهد نشون خواهد.
امروز هیئت دولت جمهوری اسلامی هم در جلسه خودش بر مبنای گزارش‌های منتشر شده به موضوع افزایش تورم هم پرداخته. رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی هم در اظهار نظرهایی از وزرای کابینه به خصوص وزرای بخش اقتصادی خواسته که نظرات خودشون رو درباره دلایل این افزایش قیمت‌ها ارائه بدن، و همچنین کارگروهی هم برای اون چیزی که رصد و جلوگیری از تصمیمات و اقدامات تورمزا خوانده شده تشکیل شده. البته مهر سال 1401 هم هیئت دولت جمهوری اسلامی کمیته رصد و کنترل رشد تورم تشکیل داده بود. به نوعی داره به نظر میرسه همون تصمیم تکرار میشه. این گونه اقدامات آقای علوی میتونه مشکل تورم رو در ایران حل بکنه، در حالی که به نظر میرسه این شکل اظهار نظرها به تناوب از سوی مقام های جمهوری اسلامی در حال تکرار هست در لزوم کنترل تورم؟
خب این نوع فعالیت هایی که شما بهش اشاره کردید هم به شکل مکرر هم به شکل موازی ادامه داره. وظیفه بانک مرکزی کنترل تورمه، دست کم یکی از وظایف مهمش. بنابراین به نظر میاد این دیوان سالاری به نوعی داره جلسه درمانی یا نشست درمانی یا گفتار درمانی میکنه برای اینکه پنهان بکنه این آثار مخرب تورمی رو. والا اگر دولت بانک مرکزی دارد، سازمان برنامه بودجه دارد، تورم پدیده شناخته شده است و راه حل‌های اون هم شناخته شده است. به نظر میاد که یک مقدار آشفتگی در دولت وجود داره یا اینکه نوعی فریبکاری باشه که دوباره کمیته تشکیل بشه برای شناختن ریشه های تورم و پیدا کردن راه‌های اون. و البته با توجه داشت که با توجه به مشکلات ساختاری حاکمیت، یعنی نبود منابع ارزی، نبود کارآمدی و به هر حال مدیریت در سطوح فوقانی حکومت، نداشتن برنامه و این آشفتگی که الان هستیم، با توجه به اینکه حاکمیت الان یه برنامه منسجمی ندارد یا اگر دارد چند برنامه دارد که با همدیگه سازگاری ندارد یا اجرایی نیست حتی، و در نهایت نداشتن یک کارآمدی در عرصه اجرایی، هر کدام از اینها سالها طول میکشه که مشکلش حل بشه در چارچوب این حاکمیت. به نظر نمیاد که این جلسات یا این گفتارها یا حتی جلساتی که گذاشته میشه و گفته میشه که محققین بیان راه حل بدن، قرار نیست که محققین الان بیان راه حل بدن. در حتی پیش از انتخابات میبایست اساره نظرات مطرح میشد، به نوعی صورت بندی میشد. الان این مشکلات به دلیل اینکه بخشیش مربوط به سیاست خارجی که تحت نظر رهبره و یا اگر مسئله راند و فساد است باز میره به سمت اینکه نهادهای تحت نظر رهبری، یا فرضاً دگرگونی ساختاری در اینه که بودجه داره تعادل بشه و اونم به هر حال میبایست بودجه نهادهای حوزوی و نهادهای رانتی هست بشه. هیچ کدوم از اینها در اختیار دولت نیست و اصلا حاکمیت نمیتونه مشکل رو حل کنه مگر اینکه یک دگرگونی ساختاری ایجاد بشه در چارچوب سیاسی و اقتصادی ایران.
صحبت‌های احمد علوی رو میشنیدید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در جریان یک نشست خبری با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش ابراز امیدواری کرد اختلافات میان تهران و باکو به زودی برطرف شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست خبری بدون اشاره به تنش منطقه‌ای تاکید کرد که تهران معتقد است به گفته او دخالت خارجی و تغییرات ژئوپلیتیک بر تنش‌ها می‌افزاید. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه که روز چهارشنبه در مسکو دیدار کردن، رایزنی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی را میان یکدیگر مثبت ارزیابی کردند. در همین باره گزارش آنا رایسکایه را بشنوید.
وزیر خارجه ایران در بعد ورود به مسکو اعلام کرد ابعاد مختلف مناسبات دو جنبه و مسائل بین المللی از جمله بحران‌های منطقه از موضوعاتی است که در دستور کار رایزنی‌های وی در مسکو قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان با استقبال از گسترش مناسبات تجاری اقتصادی دو کشور اعلام کرد در یک سال و نیم گذشته حجم مبادلات تجاری 3.5 برابر افزایش یافته. مطابق آمار رسمی در سال 2021 حجم این مبادلات حدود 4 میلیارد دلار و طی سال گذشته 4 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. بیش از 80% تجارات دو جانبه را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد و مقامات روس بارها از عدم پرداخت بدهی های تهران گله‌مند شدند. حسین امیر عبداللهیان صبح چهارشنبه با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار و گفتگو کرد و برای نیمه دوم همان روز رایزنی وی با کمیته روابط خارجی دومای روسیه برنامه ریزی شده. او اعلام کرد
ابراز رضایت داریم از پیشرفت مناسبات در راستای منافع دو ملت و دو کشور.
وزیر خارجه ایران قرار بود 2 ماه پیش از روسیه دیدار کند، اما گفته می شود سفر وی به دلیل دعوت نشدن تهران به مذاکرات ترکیه و سوریه زیر نظر مسکو به تعویق افتاد. او چهارشنبه اعلام کرد نخستین نشست دیپلمات‌های روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در مسکو برای هفته آینده برنامه ریزی شده. حسین امیر عبداللهیان در ابتدای دیدار با وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد طی همین ماه هیئت‌های دو کشور متن سند همکاری‌های راهبردی دو جانبه را نهایی و آماده امضا کنند. ولادیمیر یملیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است پس از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط مسکو و تهران کاملا متحول شده.
مشخص است همکاری های دو جانبه گسترش خواهد یافت. چیزی که روسیه در سالهای گذشته حاضر نبود در اختیار ایران قرار دهد، از ترس تحریم ها یا به دلیل ناخشنودی از رویکرد تهران و یا با امید به معامله با غرب با این ورقه برد، به ناچار مورد بازبینی قرار گرفته. در سالهای اخیر مسکو همواره در مناسبات دو جانبه از موضع بالا با تهران برخورد می‌کرد، اما از زمانی که از تسلیحات ایرانی به ویژه پهپادهای انتحاری شاهد در جنگ اوکراین استفاده می‌کند، تعادل به نفع تهران تغییر کرده. اینکه گفته می‌شود روسیه آماده است جنگنده یا سامانه‌های دفاع موشکی پیشرفته را پس از سال‌ها تعلل و توجه جدی به موضع رقبای منطقه‌ای ایران به این کشور تحویل دهد، گواهی است بر این ادعا. تجربه های ایران برای دور زدن تحریم ها در شرایطی که روسیه به طور جدی جایگزینی اقلام غربی را پیگیری می کند، از دیگر عرصه هایی است که وابستگی مسکو به تهران بیشتر شده. در این حال همچون گذشته شناخت و اعتمادی بین دو کشور وجود ندارد. چنانچه مثلا چین برای مسلح کردن روسیه تصمیم بگیرد، روابط مسکو و تهران مجدداً به حالت پیشین باز می گردد و شباهت ظرفیت‌های صادراتی و موانع مالی و لوجستیک همچنان مانع مبادلات تجاری بین دو کشور خواهد بود.
رئیس جمهور اوکراین پهپادهای انتحاری مدل شاهد را سلاح ترور غیرنظامیان اوکراینی خوانده. روسیه تنها طی یک ماه گذشته نزدیک به 100 پهپاد ساخت ایران علیه اهداف در اوکراین پرتاب کرده، اتهامی که مسکو و تهران آن را رد می‌کنند. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین ابراز رضایت کرد.
Ценим взвешенную позицию, которую продвигает руководство Исламской Республики Иран.
وزیر خارجه ایران طی سفر به روسیه مجدداً ادعا کرد همکاری نظامی دو کشور علیه هیچ طرفی نیست. حسین امیر عبداللهیان در حال تأکید کرد تهران آماده کمک برای پایان جنگ علیه اوکراین است، که کیف همواره ایران را یگانه حامی تسلیحاتی ارتش روسیه در این جنگ دانسته و کرملین چهارشنبه تأکید کرد مصالحه و مذاکره بدون پذیرش مطالبات روسیه از سوی اوکراین منتفی است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونتش از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است. سازمان امنیتی جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده است. از زمان حمله به ساختمان سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن، تنش در روابط میان تهران و باکو افزایش یافته است. سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان اعلام کرده همزمان با افتتاح سفارت این کشور در اسرائیل، تحقیقاتی درباره حمله تروریستی به فاضل مصطفی آغاز کرده است. و یک جامعه شناس با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرد برای اینکه به گفته او عزت و جایگاهشان حفظ شود، نوع لباس پوشیدن جوانان و روسری نداشتن زنان را نادیده بگیرند. امان الله قرائی مقدم امروز به سایت رویداد 24 گفت این جوانان با توجه به خواست و نظر خودشان لباسشان را انتخاب می کنند و باید به عنوان بخشی از جامعه پذیرفته شوند. او افزود متاسفانه سیاستگزاران از آنجایی که به گفته او یک بعدی فکر می کنند، هنوز معتقدند که با ارشاد و راهنمایی می توان کاری کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که با وجود اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران، از هفته‌ها پیش فشارها علیه مردم و به ویژه اصناف برای اعمال حجاب اجباری مجدداً افزایش یافته است. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. برای اطلاع از خبرهای بیشتر میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید. تا حدود 45 دقیقه دیگر هم مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه، شامل گفتگوها و گزارش‌های بیشتر.